دوستان عرض ادب و خوش آمد دارم خدمتون. در هفته قبل ما یک غزلی رو از دیوان کبیر خوندیم با هم و فقط من تونستم یه مقداری غزل رو توضیح بدم و معنی کنم. شرح غزل کشید به این هفته. من در جلسه قبل خدمتتون چند تا نکته رو عرض کردم. یکی بحث جام جم، که جام جم به چی میگن، جام جهان بین یعنی چی، و سویدا، که سر سویدا که این همه صحبت ازش میکنن یعنی چی. عرض کردم که بر اساس تعالیم و عرفای ما، قلب انسان جایگاه خداست و در اونجا نقطه تیره و تاریکی وجود داره، سیاهی وجود داره که به اون اصطلاحاً میگن سویدا. برای رسیدن به این راز درونی که هیچ ربطی به هوش، سواد و دانش انسان نداره مطلقاً، تقریباً تمام عرفای جهان در هر سلکی که بودن اینها هفت مرحله و هفت وادی قائل شدن برای رسیدن به این سر سویدا و وارد شدن در جهانی که خیلی متفاوته با جهانی که ما درک میکنیم. یه مقداری هم من ابیات رو خدمتتون توضیح دادم. با اجازهتون یک بار دیگه غزل رو خدمتتون میخونم و دنبال میکنم صحبتهایی رو که باید با هم داشته باشیم. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برو باید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. نهنگی هم برارد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قهر ناگهان به دست قهر چون قارون. چون این تبدیل ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد، که چون غرق است در بیچون. چه دانم های بسیار است، لیکن من نمی دانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. عرض کردم خدمت شما که این هفت بیت اشاره به هفت شهر عشق داره، به هفت وادیه که عرفای ما با مهندسی و هنرمندی عطار پایه گرفته. البته خیلی قبل از عرفانی که در تاریخ بعد از اسلام وارد شده در تاریخ ما، کیشمر به فرم دیگه‌ای به این مقام ها قائل بودن و این مقام ها رو دنبال می‌کردن. ما یه صحبتی رو در زمانی که راجع به خودشناسی داشتیم خدمتتون عرض کردم که اجازه بدید طلب شما رو ببره. آرزو برای شما کاری نمی کنه، دیزایر به کسی کمک نمی کنه، فقط طلبه که در عرفان انسان رو می بره. من در حقیقت اون چی رو که خدمتتون عرض خواهم کرد عمدتاً برمی گرده به دو بیت اول. اول از همه مسئله طلب، توضیح عالم طلب و تا حدودی عشق، و بقیه راه راهیه که انسان باید خودش بره. مقداری میشه توضیحات پراکنده‌ای داد، اما درک عالم حیرت غیر ممکنه، درک عالم فقر و فنا غیر ممکنه. تا زمانی که توش نباشی نمیدونی چی میگی. اما اون چی که راجع به طلب من باید خدمت شما عرض کنم، ببینید یه نکته رو من مقدمتا خدمتون بگم. تا اوایل قرن بیستم علوم جدید و علوم مدرن، فیزیک، شیمی، این چیزهایی که در رنسانس خیلی قدرت گرفت و خیلی تحقیقات وسیعی کردن، عمدتا جهان رو، طبیعت رو در یک طبیعت درشت می دیدن. قانون علیت حاکم بوده. شما این رو در تمام مراحل علوم گذشته هم پیدا می کنید. تمام ظاهر زندگی، ظاهر طبیعت در اسارت یک قوانینی هستند که این قوانین غیر قابل تغییرند و با آشنا شدن بر این قوانین انسان میتونه بر سرنوشت خودش مطلقاً حاکم باشه. این نظریاتی بود که قویاً تا اوایل قرن بیستم داده میشد و طبیعت یک طبیعت خیلی درشتی بود، اون چیزی که به حواس ما، به احاطه حواس ما میه، به وسیله حواس ما درک میشن. تا در اوایل قرن بیستم یواش یواش مسائل ماکروفیزیک کشف شد. یواش یواش انسان‌ها، دانشمندان فیزیک متوجه این شدن که یک عالمی در زیر این طبیعت وجود داره که اینها ذراتی هستند که این ذرات به هیچ عنوان به درک حواس ما، به حیطه حواس ما نمیان. ما از وجود اینها بیخبریم و نظریه های اتمی و زیر اتمی قدرت زیادی گرفت و کشفیات مهمی انجام شد. شما میدونید، من خیلی بهتر از من میدونید، دوستانی که مسلمن در رشته های شیمی و فیزیک استاد هستند، در طبیعت خرد، در طبیعت مایکروفیزیک که در پشت این ظاهر درشت طبیعت وجود داره، حرکات هر ذره‌ای میتونه تأثیرات بسیار عمده‌ای در حیات درشت داشته باشه. همه چیز داره روی یک تصادف اتفاق میفته. هیچ قانونی، هیچ علیتی برای این وجود نداره. هر کدوم از اینها بر اساس تصادف دارن حرکت میکنن و هر چیزی به یک موی بنده و یک مو ذرات این ور اون ور اتفاقی بیفته، شما تغییراتش بسیار شگفت انگیزی رو در ظاهر طبیعت درشت میبینید. همینقدر بسنده کنم که بهتر میدونید یک بمب اتم مگه سایزش چقدره، و در اثر همون اون تغییراتی که در عالم، طبیعت خرد در ذره ها و زیر ذره ها به وجود میاد، دیدید چه تحولات شگرفی رو در عالم بیرون به وجود میاره، چه تغییراتی رو ایجاد میکنه. هیچ کدوم از اینا هم قاعده ای ندارن، هیچ کدوم از اینا هم شما در مسائل میکروفیزیک نمیتونید براشون علیتی بیه پیدا کنید. همینقدر که همگی اینها رو اطلاع دارید. اما در رابطه با سالک راه حق، کسی که در مسیر طریقت قدم برمیداره، دل اون حالت این عالم و طبیعت ریز و خرد رو داره، دل اون به هیچ عنوان در اختیار خودش در قاعده و قانون خاصی عمل نمی کنه. حساسیت فوق‌العاده‌ای پیدا می کنه. یعنی با چیزهایی که برخورد می کنه، چیزهایی رو که می شنوه، با هر نوع برخوردی ساده از کنار این مسائل رد نمی شن، پیام‌های متفاوتی رو برای این میارن، چیزهایی رو درک میکنه، چیزهایی رو حس میکنه که قبل از حرکتش نمیتونست حس کنه. اون چیزی که در عالم طلب اتفاق میفته، این مراحلیه که من خدمتتون عرض میکنم. ببینید، عمدتاً اتفاقاتی که در طبیعت درشت میفته، در طبیعت ظاهر که ما این رو درک میکنیم و متاسفانه تا شاید نه چندان راه دوری فکر میکردیم طبیعت اصلا کل هستی یعنی همین و غیر از این هیچ گونه حقیقت دیگه‌ای وجود نداره، تا یواش یواش متوجه شدیم که این ذرات چه تأثیر اساسا تمام اینها بر اساس اون تشکیل میشه. دل کسی که در عالم طلب میفته سالک همین این حالت رو پیدا میکنه، لحظه میره در اعلی علیین قرار میگیره، لحظه دیگه خودش رو در اسفل سافلین میبینه، لحظه قدرت فوق‌العاده‌ای داره، لحظه درک عجیبی داره، لحظه خیلی میره پایین، حس میکنه که امروز روزیه که اون محبوب اون هستی کاملا روش توجه داره، تمام پیام‌ها رو میگیره، روزی دیگه حس میکنه که اقبال روی این نیست. این احساسات انسان، من فقط خدمتتون عرض کنم درک این احساسات هیچ ربطی به سکون سکینه طمأنینه قلب نداره. طمأنینه قلب اون چیزی که سالک در بیرون داره، در طبیعت درشتش داره، در اون جسم، در اون اخلاقیاتی که ما داریم میبینیم، این هیچ گونه ربطی در ابتدا به این حرکات نداره. اگر آروم آرومه، اگر تند و عصبیه تند و عصبیه، ولی نوع سنسه، نوع احساسات این متفاوت میشه. در کنار این موضوع همیشه اتفاقاتی که در دنیای درشت میفته ریشه در دنیای ریز داره. در انسان هم همینطوره. خیلی از آدم ها اونچنان خوابن و این خواب اونچنان سنگینه که تا سیلی های محکمی نخوره این فرد واقعا بلند نمیشه، نمیتونه بلند شه. کسی که به این سنگینیه، به این لختیه، این نسیم‌های هستی رو احساساتش درک نمی‌کنه، کسی که سبک میشه، کسی که بیدار میشه در اثر اون ضربه‌ای یا در اثر حرکتی، اون یواش یواش چیزهایی رو حس می‌کنه که یک جسم سنگین هر چقدر باد هم بیاد اصلا متوجهش نمیشه. بعضی وقتا اون چنان تلاطمت میدن، اون چنان به همت میریزن که میبینی 5 سال 10 سال خدا میدونه 15 سال زندگیت اسیر این موضوع بوده، انقدر میچرخوننت تا اون بیداری به وجود بیاد. وقتی که اون بیداری به وجود اومد، خودت اون حس رو داری که همه چیز یک فرم متفاوتیه. از این حالتی که در سالک به وجود میاد، این سالک کسیه که عالم طلب رو آغاز کرده. عالم طلب رو آغاز کرده. عالم طلب به این سادگی ها نیست. فقط در آغاز بیداریه، میدونه خیلی چیزها وجود داره، این درک میکنه، میفهمه، اما مثل یک سایه، مثل یک حباب گیجش میکنه، هنوز مرز بین اندیشه و دل رو نمیتونه رد کنه، تو مرز طبیعت و ماورای طبیعت قرار داره. این جریانی که بیداری و سبکی، احساس قدرتمند درونی باز میشه، ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا جایی که انقدر این ادامه پیدا میکنه تا مرحله‌ای در طلب به وجود میاد که به این میگن اقبال در اصطلاح عرفانی ما. اقبال یعنی روی آوردن، روی چیزی رو به اینها میاره، یعنی اینکه در زمانی که کاملا منتظرش نیستن، از جایگاهی که اساسا مورد تصورشون نیست، به اصطلاح عرفا خدا از در میاد تو، جایی که به هیچ عنوان امیدی بهش ندارن، اونجا خدا رو ملاقات میکنن. به این حالت میگن اقبال، مقبول شدن در عرفان ما. اینها از مرحله طلب و در مرحله طلبه. اما توجه به یک نکته خیلی عمیق داشته باشین، قاعده قانونی نیست. اصلا حرف تمام این بیچاره همیشه این بوده در مقابل زاهدها، در مقابل زهاد، اینا این حرف رو می زدن که ممکنه کسی که زاهده، کسی که بارها و بارها عبادت کرده، به قول امروزی ها مدیتیت میکنه، روزه میگیره، فلان میگه، هر چی که بوده، تمام گنج ها رو از این بگیرن، و کسی که اصلا تو این باغ ها نیست، همه گنج ها رو بهش بدن. این عین اون عالم که در پشت پرده طبیعت اون میکروفیزیک عمل میکنه، روی یک قاعده نمیره جلو، قاعده خاصی نداره. اینکه انسان از عملکردهای خودش انتظار بردن گنج رو داشته باشه که بگه من یک عملهایی میکنم که گنج رو به من میدن، میگن به هیچ عنوان این اتفاق نمیفته. اونجایی گنج رو میدن که صلاحه، اونجایی هستش که حسنی میخواد. من توضیح میدم خدمتون تا کاملا عرایز ما در رابطه با عالم طلب روشن بشه. ببینید، در مقابل عرفای ما همیشه زهاد وجود داشتن، زاهدها و کسانی که از دنیا میبریدن، ترک دنیا بودن، عابدین و زاهدین، اینها در مقابل عرفای ما بودن. اینها چیز عجیب و غریبی نیست. امروز هم شما بسیار زیاد، فقط شکلاش مقدار مدرن شده، میدونم روزی چند ساعت مدیتیت میکنن، توی یک گروه وارد میشن، گوشت نمیخورن، نمیدونم سیگار نمیکشن، آب اینجور میخورن، یعنی همون زهاد. کسانی که با یک سری عملکردها حرکت میکنن به سمت اینکه حق مال منه. شما به ظاهر حرف نگاه نکنید که ما انسان ها هممون یکی و یکسان هستیم. این حرفا رو اون موقع هم میزدن، این حرفا مال الان نیست. اما در عمل کلامی خلافشون بری، این ور میشه شیطانی، اون ور میشه رحمانی. اینها همیشه و همیشه در مقابل عرفای ما بودن. زهاد و عابدین بعدها به خودشون رنگ عارف دادن، لباس عرفان پوشیدن. عرفان با این موضوع کاملا مخالفه، اینکه من پاداش عمل بگیرم، قصر فردوس به پاداش عمل بخشه. ما که رندیم و گدا، دیر مغان مراب است. ببینید، بحث اینها این بوده که شما در قبال عمل کردی که میخواید بکنید، قابلیتی که حس میکنید دارید، بگید این باید مال من باشه، این درست جاییه که داره یک عارف اشتباه میکنه. به قول بایزید بسطامی، زمانی که من کرم الهی رو مختص خودم میدونم، به خاطر اینکه در سرویس و خدمت اون خدا هستن، اینجا جایی که عارف اشتباه میکنه. صحبت سر چیه؟ پس یعنی چی؟ یعنی نباید هیچ عملی کرد، باید، یعنی عرفا میگفتن برو پی زندگیت، حالا هر چقدر که میخوای هر جوری که دلت میخواد زندگی کن، هر موقع اون گنج بخواد بیاد میاد. عرفای ما یه همچنان صحبتی رو نکردن. ببینید، اجازه بدید من اول از همه عمل رو معنی کنم. شما دوستان بهتر میدونید در این 80-90 سال گذشته زبان ما، زبان فارسی ما خیلی تغییرات کرده با شاید 200 سال پیش. عمل در زبان فارسی یعنی کارمندی، کسی که یک کاری میکنه در قبالش مزد میگیره، اینو بهش میگن عمل. من خدمتون از سعدی مثال میزنم که اصلا زبان ما ساختارش از سعدیه، که ببینید عمل رو به کجا به کار میبره. میگه غیر خرد من را مفرما عمل، گرچه عمل نیست کار خردمند. میگه غیر از این که خردمند، غیر از خردمند کارمندی ندین، ملوک، عمرا، شاه، پادشاه، اگر چه که خردمند باشه هرگز کارمند نخواهد شد. عمل کردن در مقابل گرفتن یک مزده، به این میگن عمل. من زمانی که خودم رو برای خدا بزک میکنم، خاطرتون میاد مولانا چند سال پیش این داستان رو مطرح کرد که انقدر خودت رو برای خدا بزک نکن. خب حق مختص مال منه، اگر عبادت من کردم، اگر زاهد بودن و ترک دنیاست من کردم، خدا حق نداره به تو بده، باید به من بده. اگر شما غیر از این کلام در عمل حرف رو ول کنید، از خیلی، از بسیاری از این گروه های مختلف عرفانی چیزی دیگه شنیدید، همون رو قبول کنید. به حرف همه برابر و برادری، ولی به عمل مال منه. من بودم که این همه زحمت کشیدم، زندگیم رو سوزوندم که در این مسیر برم، تو میخوای بگیری؟ اینها میگن اینجا داستان غلطه. مولانا مگر بارها و بارها نمیگفتش که یار دوست میدارد این آشفتگی، تلاش بیهوده به از خفتگی. تا میتوانی میخراش و میتراش، تا دم آخر دمی غافل مباش. این حرفای اینا بود دیگه. میگه تو کارتو بکن، این یعنی عالم طلب. تو اگر در این مسیر میفتی تو کار خودت رو بکن، اما اگر به چشم این میری که مزد بگیری، اون مزد گرفتن کار زهاده، اون مزد گرفتن کار کسانیه که خودشون رو در خدمت خدا میدونن. این کار ما عرفا نیست. عرفان ما، من در این مسیر حرکت دارم میکنم، اون چیزی که از دستم بر اومده کردم، دادی دادی، ندادی ندادی، من هستم چه تو بخوای چه تو نخوای. این یعنی عالم طلب. اون کسی که در این مسیرها میره، کسانی که هر کجا این صحبت ها میشن و این سوالات مطرح میشه، عزیز من 10 ساله هر جا هستی، هر کاری میکنی، اول از همه چو گدایان به شرط مزد نکن. میبینی جلوی چشمت کسی رو که تو تصور میکنی هیچ قابلیتی نداره، جنجهایی رو در قلبش سرازیر میکنن که تویی که سالها و سالها خودت رو در خدمت این خدا میدونی، نیم نگاهی که بهت نمیکنن، هیچی، همه ستم دارن ازت میگیرن. اینجا اون مرزه، اینجا شما میبینید که عرفان ما چقدر متفاوت میشه